بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس درباره روایاتی بود که از اهل بیت علیهم السلام در رابطه با تحریم ربا صادر شده که در باب اول از ابواب ربا در جلد 12 وسائل 20 جلدی صفحه 422 باب شروع میشه. 4 خبر خوانده شد. خبر پنجم و به اسناده، البته تا خبر 4 صاحب وسائل از کلینی نقل کرده، از خبر 4 به بعد شروع میشه به محمد ابن الحسن که مراد شیخ طوسیه. خبر را صاحب وسائل از تهذیب و استبصار گرفته. خب حالا خبر پنجم باب و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن الحسین ابن المختار عن ابی بصیر، یعنی شیخ طوسی به اسناد خود از حسین ابن سعید. شیخ طوسی که از طبقه 12 از رواته، حسین ابن سعید از طبقه 6، مسلمن واسطه میخوره و این واسطه را میگه به اسناده. و این اسناد، این واسطه چه کسانی هستن، این را در همان آخر جامع الروات اسانید شیخ طوسی به اشخاص ذکر شده که این اسانید به فلان شخص خوبه، به فلان شخص ضعیفه، در اواخر جلد 2 جامع الروات مذکوره. اسناد شیخ طوسی با حسین ابن سعید خوب صحیح، عن حماد ابن عیسی اینم از ثقات طبقه 5، عن حسین ابن مختار اینم از ثقات باز طبقه 5، عن ابی بصیر. چند تا ابی بصیر داریم، ولی ابی بصیر مطلق یحیی ابن قاسم اسدی است. یحیی ابن قاسم اسدی از ثقات طبقه 4 مانند زراره و امثال. عن ابی عبدالله علیه السلام قال درهم ربا اشد عند الله من 30 زنیتا کلها به ذات محرم مثل عمه و خاله. یک درهم از ربا گناهش شدیدتر است در نزد پروردگار از 30 زنا، زنایی که به ذات محرم باشه مثل عمه و خاله. صاحب وسائل خبر را از شیخ طوسی نقل کرد، بعد میگه و رواه صدوق به اسناد حسین مختار، که اسناد صدوق هم به حسین مختار خوب خوبه، و رواه فی المجالس با صدوق. خلاصه خبر از طریق شیخ طوسی و صدوق. گفتم اولش گرد کردم، بله. خب 422 شروع میشه با خب صفحه 422 باب شروع میشه. این خبر پنجم بود که خواندیم. و انهو ان صفوان، یعنی باز شیخ طوسی، انهو یعنی حسین ابن سعید. شیخ طوسی به استاده از حسین ابن سعید ان صفوان ابن یحیی، صفوان مطلق صفوان یحییست. دو تا صفوان نام معروف داریم، صفوان ابن مهران جمال اون از طبقه 5، اما صفوان ابن یحیی از طبقه 6. صفوان مطلق همون صفوان ابن یحیی است. ان صفوان از اجلای طبقه 6، ان سعید ابن یسار سعید ابن یسارم ثقتن له کتابن نجاشی و خلاصه علامه سعید ابن یسار را توصیف کردن، خبر سندن صحیح. قال قال ابو عبدالله علیه السلام درهم و واحدن درهم و واحدن ربا اعظم من 20 زنیتن کلها به ذات محرم، یک درهم از ربا در نزد پروردگار گناهش بالاتره از 20 زنا که تمام اون زناها به ذات محرم واقع بشه. خب حالا ما بعدا این بحث میکنیم، در بعض روایات بود 70 مرتبه زنا، در بعضی 30، در بعضی 20. آیا این اختلاف تعبیر نکتش چیه؟ بعدا عرض میکنیم. خب تون بازم داریم. خبر هفتم و انهو ان عثمان ابن عیسی، یعنی باز شیخ طوسی، انهو برمیگرده به حسین ابن سعید. شیخ طوسی به اسناده ان الحسین ابن سعید ان عثمان ابن عیسی، دیروز گفتم این واقفیست ولی ثقست، ان زراره. خبر به واسطه عثمان ابن عیسی موثقه، چون عثمان ابن عیسی واقفی یون ثقه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی سمعت الله یقول یمحق الله الربا و یربی الصدقات. در قرآن کریم خدا فرموده یمحق الله الربا و یربی الصدقات، یربی الصدقات سامش بله، یمحق الله الربا و یربی الصدقات. خب یمحق الله یعنی خداوند دارم ربا را محو میکنه، محق یعنی باطل کردن و محو کردن، اربا یربی یعنی زیادت، زیاد کردن. خدا فرموده یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خداوند ربا را محو میکنه و صدقات را افزایش میده. حالا زراره سوال میکنه وقت ارا من یأکل الربا یربو ماله، زراره میگه من میبینم بعضی ربا میخورن مالشون افزایش پیدا میکنه، وقت این برخلاف قرآن میشه. قرآن میگه یمحق الله الربا، خدا ربا را محو میکنه و صدقات را افزایش میده با ثواب زیادتر اینا. و حالا اینکه من ببینم بعضی ها ربا میخورن و مالشان ازدیاد افزایش پیدا میکنه. این سؤال که زراره از امام صادق علیه السلام، فقال ایو محق امحق من درهب ربا یهمق الدین. حضرت فرمودن که کدام محوه که از محو ربا بالاتر باشه؟ ربا دین را باطل میکنه. خدا که فرموده یمحق الله الربا یعنی یمحق الله الربا، ربا را محو کنه، یعنی دین خورنده ربا را باطل میکنه و محو میکنه. حالا اینطور معنا کرد، قال ایو محق امحق من درهم ربا یمحق الدین، یعنی دین را محق میکنه، محو میکنه. و این تاب منه ذهب ماله و افتقر، و اگر توبه هم بکنه رباخار از رباخاری مالش از بین میره، فقیر میشه. آقای علامه طباطبایی رضوان الله علیه در همون تفسیر آیات که دیروز خواندیم بعضیاشه، در همون جاده که فرمود ما در عمرمان دیدیم رباخارها ممکنه مالشان افزایش پیدا کنه، در اواخر عمر دچار نکبت و فقر میشن. اگر خودشان هم دوچار نشدن، ذریه اونها دوچار فقر و بدبختی و نکبت میشه. اون حضرت اینجا اینطور معنا کرد، فرموده و این تاب من ذهب من ماله و افتقر، مالش از بین میره و فقیر میشه. بله خب نه اون غیر از اینه. این خبر هفتم باب بود. بعد از نام گره و رواه و صدوق مرسلن، باز همین خبر را صدوق دو سه جور نقل کرده، با سندم نقل کرده. خبر هشتم محمد ابن علی ابن حسین. خب از خبر اول تا چهارم را وسائل از کلینی نقل کرد، از پنجم تا هشتم را کلینی از شیخ طوسی نقل درخشید، صاحب وسائل از شیخ طوسی نقل کرد. خبر هشتم به بعد را شروع میکنیم. حالا فعلا از صدوق محمد ابن علی ابن حسین که همون صدوقه، به اسناده عن هشام ابن حکم. محمد ابن علی ابن حسین صدوق به اسناد خود از هشام ابن حکم. این قبلا ما عرض کردیم طریق نقل روایات کلینی و شیخ طوسی و صدوق صاحبان کتب اربعه فرق داره. کلینی دعوش اینه در نقل هر روایتی از خودش تا معصوم علیه السلام را تمام وسائط را نقل میکنه، از خودش تا معصوم علیه السلام تمام وسائط و سند را نقل میکنه، یک یک اسمی برای نقل میکنه. این دعوه کلینیه. شیخ طوسی یک دعوه دیگری داره. دعوه شیخ طوسی نسی روایات را از کتب گرفته، اسم صاحب کتاب را نبره. صاحب کتاب مثل صفوان کتابی داشته، حسین بن سعید کتابی داشته، اسم صاحب کتاب را نبره. اون وقت در آخر تهذیب نوشته واسطه بین من و صاحبان این کتب کیو کیو که اون وسائط را نوشته. اگر بخوایم بدانیم این خبر صحیحه یا غیر صحیح، باید مراجعه کنیم به آخر کتاب تهذیب که ببینیم که این خبر را که از زرار نقل کرده ما بین او و زراره واسطه کیو کیو کی بوده. بازم این را در آخر جلد دوی جامع الروات خلاصش نوشته اسامید شیخ طوسی. صدوق رحمت الله علیه نه اون ترتیب داره نه اون ترتیب. صدوق آخرین راوی ذکر میکنه، زراره مثلا ای بصیر آخرین راوی ذکر کنه، باز در آخر کتاب داره من که آخرین راوی ذکر کرده ام، ما کان روایت عن فلان واسطه فلان است و فلان است و فلان است و فلان. بازم باید مراجعه کنیم به آخر من لحظه الفقیه تا اسانید و وسائط به دست بیاریم بتونیم قضاوت کنیم که این خبر صحیح است یا غیر صحیح. بازم در آخر جلد دوی جامع الروات خلاصه اسانید صدوق را ذکر کرده. خب حالا وارد شدیم به خبر هشتم. خبر هشتم محمد ابن علی ابن حسین صدوق به اسناد عن هشام ابن الحکم، به اسناد خودش از هشام ابن الحکم. هشام ابن الحکم از طبقه پنج از اجلاس و اسناد صدوق به هشام صحیحه، از این جهت خبر سندن صحیحه. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن علت تحریم الربا، از ابا عبدالله علیه السلام از علت تحریم ربا سؤال کرد، یعنی فلسفه. چون ما یک حکم داریم، یک دلیل داریم، یک فلسفه داریم. برای هشام ابن حکم مسلم بوده که حکم مسلم بوده، تحریم حرام، ربا حرام. دلیلش هم میدانسته، چون قرآن و روایات رو میدانسته دیگه. حالا داره علتش میپرسه، از اون حکمت و فلسفه، فلسفه حکمت، از حکمتش میپرسه. از این جهت ما باید بدانیم که در میان روایات ما ائمه علیهم السلام به روایات اجازه میدادن، میدان میدادن که علاوه از دلیل از فلسفه هم سوال کنن. حالا هم گاهی از ماها سوال میشه نماز صبح چرا دو رکعته، نماز مغرب چرا سه رکعته. این شخص این رو سوال میکنه، در حکمش بحثی نداره، در دلیلش هم بحثی نداره، میخواد حکمت رو بفهمه که چرا این دو رکعت شده، اون سه رکعت شده، اون چهار رکعت شده. بالاخره ائمه علیهم السلام این فرصت را هم میدادن به این که روات مثل هشام ابن حکم ها اینا که این طور بپرسن علتشه، امام هم مثلا بیان بکنه این علتش میپرسه. سأل ابا عبدالله علیه السلام عن علت تحریم الربا، حالا دقت کنید در جواب که حضرت من فلسفه شو میگه. فقال انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الی، اگر ربا حلال بود مردم پولشان را به عنوان ربا، پولدارا به عنوان ربا میدادن، تجارات ترک میشد و ما یحتاجون الی، کشاورزی ترک میشد، صنعت ترک میشد. چون پولدارها اگر قرار بشه ببینن که پولشان را ربا حلال بشه، خب شارع خواسته پولدارا خودشان پولشان را به کار بیاندازن، حالا یا در صنعت، خب صنعت خیلی میدان وسیع داره، روز به روز میدان وسیع‌تر پیدا میکنه، یا در کشاورزی، یا اینکه در تجارت‌های مفید. خب ولی که اینا ربا اگر حلال بود این کارو میکردن. خداوند ربا را حرام کرد تا مردم پولشان در این مجاری به کار بیندازن. حالا برای این نمونه که بعداً بحث خواهیم کرد، حالا بعداً ببینیم. بله حالا میگیم کسانی که پول میگیرن ربا، اونا که ربا میدن نوعاً کسانی ربا میدن که مغروز است و نه خدا نمیتونه کار بکنه، قرض گرفتار شده، اون پول نمیگیره در همون راهی که اگر دست اون پولدار میماند و ربا حلال میشد، ربا حرام میشد به کار میانداخت، در اون کار نمیندازه. نوعاً کسانی که میگیرن ربا میدن، اینا یک پول میگیرن ناچار میشن میرن میگیرن، گاهی مضطر میشن، بعدم روز به روزم هی بهره میاد روی اون بهره، اینو نمیتونن کاری انجام بدن. خدا ربا را حرام کرد که مردم خودشان. حالا من دو تا نمونه نوشتم اینجا عرض کنم. یکی این که بانکداری اگر بر اساس بهره نباشد، اشخاص پول خودشان را در همان محل خودشان، خوب اشخاص پولدار در روستاها در اماکن دیگه هستن، اگر بانک و بهره نبود، اگر رباخاری نبود، این ناچار پول خود رو در همان محل خودش به کار می انداخت. حالا یا در کشاورزی یا صنعت، ایجاد کارخانه ها و مراکز تولیدی، یا اینکه در تجارت های مفید. این باعث میشد اشتغال هایی به وجود می آمد، بیکاری کاهش پیدا می کرد، باعث بشه زمین ها آباد بشه، مملکت آباد بشه، در صنعت خودکفایی و استقلال تأمین بشه، در تجارت های مفید برای مردم فایده بخش باشه. اما چون که بانک داره و بهره داره و ربا هست، همونجا نشسته در روستای خودش دیگه اون پول به کار نمیندازه، میفرسته اون پول را به مراکزی که بانک هست. بانک هم که پول میگیره در این فکر نیست که در کشاورزی و وسعت کشاورزی و ایجاد کار از بین بردن فقر، یا اون که در صنعت و صنعت‌های مفید تا اشتغال زا باشه ایجاد کار بکنه، فقر و احتیاج برطرف بکنه، یا در مسئله تجارت مفید، او فقط در فکر است بانک بهره بتونه اون بهرهش بپردازه، هم بهره بپردازه هم خودش فایده ببره. مثلا اون چه کار میکنه؟ فکر میکنه به این که خب چه چیز ما وارد کنیم، چه چیز صادر کنیم که پول زیاد گیرمان بیاد. در سراغ میکنه در کدام مملکت از همه جا مثلا برنج ارزانتره، در کدام مملکت از همه جا مثلا لباس ارزانتره، خب اون از اونجا وارد میکنه با یه قیمت مضاعفی. مخصوصا اینها چون بازار هم در قبضه اینهاست، خب خود بازار یه قوانین داره، کنترل کردن عرضه و تقاضا یک قوانینی داره، اینا با توجه به عرضه و تقاضا و وضع بازار و رونق بخشیدن به اون متا که بیارن چی بیارن کی بفروشن، با هم دیگه هم توانی دارن، با هم دیگه اینا ساخت و ساز دارن. خلاصه این باعث میشه به این که اون شخص اونجا نشسته پولش داده، اینم اینها رو مثلا وارد میکنه و میفروشه اینطور چیزا، ولی خب نه کشاورزی پیشرفت کنه، نه صنعت پیشرفت کنه، نه اینکه مثلا تجارت مفید واقع میشه. این یک نمونه است. حالا من اینجا نوشتم، حالا امروز نوشتم الان. اگر بانکداری بر اساس بهره نباشد، پول خود را در همون روستای خود که در اون ساکن است به کار میاندازه، یا در شهر خود در راه کشاورزی، صنعت، تجارت، و در نتیجه کشاورزی وسعت پیدا میکنه، صنعت رونق پیدا میکنه، اشتغال به وجود میاد، بیکاری از بین میره، کاهش پیدا میکنه، استقلال به وجود میاد، یا تجارت مفید. بله خب اما چه کار میکنه این؟ بانک این پول را صاحبان آنها میگیرن. در تکتی کشاورزی و صنعت و تهیه اجناس ارزان و مفید برای مردم نیستن، اونها برای اینکه بتوانن هم بهره ای را که ملتزم شدن بپردازن و هم استفاده برن، هرچی بیشتر استفاده برن، دست به تجارت تا و پر منفعت برای خودشان میزنن، اجناس را از کشورهای دیگه میخرن هرچی ارزانتر بهتر، به مردم با قیمت گرانتر، چون بازار رو اینا قبضه میکنن، عرضه و تقاضا رو کنترل میکنن، طوری کنترل میکنن که به قیمتی گرانتر بفروشن، استفاده بیشتر ببرن. بالاخره در نتیجه روز به روز طبقه اغنیا غنی‌تر، طبقه فقرا فقیرتر و کشاورزی راکت‌تر، صنعت بی‌رونق‌تر و همینطور. این یک نمونه. نمونه دوم، امروز چون برن که در امروز در دنیا، امروز در دنیا بانک ها خیلی وسعت پیدا کرده، ممالک به هم مربوط شده، شهرها به هم مربوط شده، به جای اینکه پول خدا در مملکت خود به کار بیاندازه، در راه کشاورزی، ایجاد اشتغال، صنعت، تجارت مفید، به مملکت دیگر برای بهره بیشتر منتقل میکنه. گویا ملت اینه که میخواد که در مملکت خودش مردم متوجه نشن که این چقدر ثروت داره، چقدر پول داره. مثلا بانک‌های سوئیس و سوئد و بانک‌هایی است که از دنیا پولا به اونجا منتقل میشه، حساب‌های خاصی است و خلاصه. این کار مخصوصا امروز که دنیا با هم مربوطه است، شهرها و کشورها با هم ارتباط پیدا کرده، زیان‌های فراوانی داره که این موضوع را انشالله بعداً ما در مذرات ربا بحث خواهیم کرد. برای خاطر این حدیث عرض کردم این را. حضرت امام صادق علیه السلام بهشان فرمودن لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. تجارات و آنچه که به اون از نظر اقتصادی محتاجن ترک میکردن. فحلم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال یا لتنفر الناس. خداوند ربا را حرام کرد تا مردم نفرت پیدا کنن از حرام و به طرف حلال کشیده بشن، و الى تجارات بیع و شراء و امثال اینها. این خبر هشتم بود. خب خبر نهم، و به اسناد شیخ طوسی عن هشام بن سالم، این دوتا هشام ها هر دو خوبن، اون هشام بن حکم بود، این هشام بن سالمه. اسناد شیخ صدوق، اسناد صدوق به هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال انما حرم الله الربا کی لا یمتن او من صنایع المعروف. برای اینکه مردم از انجام معروف، حالا معروف چیست؟ اون که فرد شاخصش قرضه، یعنی مردم پول به همدیگه قرض بدن. اسلام سه تا راه معین کرده برای پول دارا. اول انفاق در راه خداست. خب اون روزم بحث در انفاق بحث کردیم، آیت الله طباطبایی هم بحث داشتن که عرض کردیم. انفاقات مثل زکات، مثل خمس، کفارات، وقت، وقت مستحب، اینا واجبه. وقت از انفاقات مستحب است، امثال این زیاده، صدقات مستحب اینا. اول انفاق که باید در مردم این فرهنگ به وجود بیاد که ثروتمندها ها پول خودشان را در راه انفاق واجب و مستحب به کار بندازند. دوم قرض بدن. خب قرض هم اونقدر ثواب داره که میخوانیم. سوم حالا این کار رو نکردن، مضاربه، مزارعه، مساقات و امثال اینها، یا خودشان ایجاد کارخانه هایی، وسعت کشاورزی، رونق تجارت های مفید، امثال اینها. ولی اگر ربا حلال باشه، اینا همش در همه اینا بسته میشه. خداوند ربا را حرام کرد کیلا یمتن او من صنایع المعروف، برای اینکه مردم امتنا نکنن از صنایع معروف. این خبر خبر نهم بود با سند صحیح. خبر دهم، و به اسناد عن محمد ابن عطیه عن زراره، اسناد صدوق باز، محمد ابن عطیه توثیق نشده، عن زراره عن ابی جعفر قال انما حرم الله عز وجل الربا لئلا یذهب المعروف، برای اینکه معروف از بین نره. معروف برای شرط شاخص شما قرض است و انفاق است و اینها. خبر دهم، خبر یازدهم، و به اسناد شیخ و صدوق، به اسناد عن محمد ابن سنان، اسناد صدوق عن محمد ابن سنان. اسناد صدوق را در همین مسائل در پاورق نوشته، سه تا اسناد نوشته، یکیشان خوبه، خلاصه اون رو مطالعه میکنید. محمد ابن سنان را نوعا مثل نجاشی و کشی تضعیف کردند، ولی کتابی هست و به نام عرض کنم که فواید کتاب فواید رجالیه. فواید رجالیه مال علامه بحرالعلومه. این در 4 جلد چاپ شده. آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه به فواید رجالیه بحرالعلوم خیلی عنایت داشتن، چون بحرالعلوم عموی جد ایشان بود، عنایت زیاد داشتن، ازش نقل میکردن. در اونجا ثابت کرده محمد ابن سنان موثقه و گفته اگر ما وثاقت این ثابت کنیم، چند صد حدیث از ضعیف بودن به صحیح بودن در میان. حاجی حسین نوری صاحب مستدرک هم در اواخر جلد 3 مستدرک وثاقت محمد ابن سنان را ثابت کرده. ما این را موثق میدانیم. خبر سندن خوبه. ان علی ابن موسی رضا علیه السلام، علیهم السلام، اینطور جواب بده که علیهم السلام، ان علی ابن موسی رضا علیهم السلام، اینجا علیه السلام نوشته، ان علی ابن موسی رضا علیهم السلام کتب الی فی ما کتب من جواب مسائله. حضرت رضا علیه السلام مسائلی محبه ابن سنان سؤال کرده بود، جواب نوشتن، اینطور نوشتن: و علت تحریم ربا لما نهى الله عز وجل عن و لما فيه من فساد الاموال. خداوند از این جهت ربا را حرام کرد که خدا خودش نهی کرده، علتش اینه، به علاوه باعث فساد امواله. نمونه ذکر میکنه: لان الانسان اذا اشترت درهم بالدرهمين، برای اینکه انسان یک درهم داد 2 درهم گرفت که رباست دیگه، چون در ربا شرطی که هم جنس باشن، ماکیل و موزون باشن، بعدن بحث میکنیم. لان الانسان اذا اشترت درهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما. خب یک من گندم میگه 2 من گندم میخره، خب یک من گندم در مقابل 1 من گندم، ولی 1 من گندمش باطله، یعنی بدون عوض به دست نمیرسه، این اکل مال به باطله. فرموده از اشترت درهمه بد درهمین کان سمنات درهمه درهمن و سمن الاخر باطلن. 1 درهم در مقابل 1 درهم، اما اون درهم دیگر سمنش باطله. فبیع الشرا و شراه و وکسون علاق، وکس یعنی نقص، بیع ربا و شراع ربا، وکس هست علاق الله، یعنی نقص هست علال مشتری و علال بایه، بر مشتری نقصه، برای اینکه این 2 من گندم داد 1 من گندم گرفته، بر بایه نقصه، چون مرتکب کار حرام شده. فحرم الله عز و جل علال عباد الربا لعلت فساد الاموال، برای خاطر فساد اموال. همون نمونهش هم من کنید ذکر کردیم: کما حضر علی السفی ان یدفع الیه ماله، چنان که خداوند دارن گفته که ولا تو تصفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما قبلا. خواندیم مال قوام زندگی بشه، اینه به سفیه ندهید. سفیه یعنی کسی که رشد عقلی نداره و نمیتوانه در مال تصرف صحیح بکنه، ضررش از مصالح خودش تشخیص نمیده. حضرت تنظیر میکنن، فرمان چنان که خداوند حضره حضره با خای حتی و زا منی منع محضور، یعنی من خداوند من کرده بر سفی که مالش بهش بدن. لما یتقب و فعله من فساده، چون ترس و بیم هست اگر مال را به سفی بدن فاسد بکنه. حتی یونس منه رشدون فا این آنست منهم رشدن فتفا علیهم اموالهم، تا این وقتی برسه که رشد پیدا کنه. بعد فلهذه العله حرم الله عز و جل الربا، خدا برای همین علت ربا حرام کرده، این فساد امواله. و بیع درهم به درهمین و علت تحریم الربا بعد البینه، علاوه از اینکه ثابت شد که این معامله ربویست، لما فی من الاستخفاف بالحرام المحرم، این استخفاف هست به حرامی که محرم است و مؤکدن حرامه، و یک کبیرتون بعد البیان، از گناهان کبیر است. و تحریم الله عز و جل لم نکن استخفافا منو بالمحرم الحرام، کسی که ربا میخوره استخفاف میکنه به محرم حرام، ولی استخفاف به ذالک دخول فی الکفر. اینه بعدن بحث خواهیم که کسی ربا را حلال بدانه منکر ضروری دینه، و کسی که منکر ضروری دینه کافره، که در باب بعد میخوانیم یه نفر در زمان امام صادق علیه السلام ربا میخورد و میگفت این لبه است. لبه یعنی شیر مادر، اون اولین شیری که در پستان مادر است و نوزاد میخوره اونو بهش میگن لبه. در اصطلاحات محلی فرق میکنه، در همدان آنجا میگن آغوز، حالا نمیدونم جای دیگه چه میگن. یک دو روز اون شیر از شیر غلیظ‌تر رنگش هم زرده، مواد پروتئینی و املاح اینا خیلی زیاد داره. حتی در شرح لومه خواندیم که یجب علی الام یجب ارضاء اللبع، بر مادر واجبه که اون لبع را بده نوزاد بخوره. بعدش هم میگه که لعنه لا یعیشو بدونه، برای این شیر اگر اون آغوز اگر نخوره بچه در خطر مرگ قرار میگیره. وقت یه نفر در زمان امام صادق علیه السلام در باب دوم بعدن میخوانیم ربا میخورد، میگفت که خیلی لذت بخش این لبه است، مثل شیر مادر. بعضی حرام را اینجور میدن. حضرت فرمودن که اگر خداوند من تمکن بده گردن اون را میزنم، لئن امکن الله اضرب اون قبل، برای خاطر اینکه این مستحل ضروری دینه و کسی که منکر ضروری دین باشه کافر است و گردن زدنش هم خوب مرتد است. خب اینجا داره استخفاف به ذالک دخول فی الکفر. خب حالا و علت تحریم رواز هم میگه لعلت ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الرب و ترکهم القرض و القرض و ثنای المعروف، باعث میشه به این که مردم مالشان تلف بشه، مردم در رب و بهره میل بکنن و قرض را ترک کنن. و قرضم چیست؟ ثنای المعروف. ولی وافی ذالک من الفساد و ظلم و فناء الاموال، در این فساد است و ظلم است و فناء اموال. برای خاطر اینکه از طرف این مقروض روز به روز قرض تارتر میشه و کمرش زیر بار قرض خمیده میشه و اونم ثروتش زیاد میشه، بالاخره اینطوری مال را خداوند تعالی برای چه مجرای سعی معین کرده که بس میکنیم. اینا بعدا بیشتر بحث. خب خبر 12 و به اسناد ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابی، اسناد شیخ صدوق، ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابی، این دو نفر توثیق نشدن. ان جعفر ابن محمد ان آبائه ان النبی صلی الله علیه و آله بوصیته لعلی قال یا علی الربا 70 جزءا فایسرها مثل امیان که هر رجل امه فی بیت الله الحرام. 70 جزءا ایسر، آسان ترین جزءش مثل این است که کسی با مادر خود فی بیت الله الحرام امیان. یا علی درهم الربا اعظم عند الله من 70 زنیتا کلها بذات محرم فی بیت الله الحرام. خبر 12. خبر 13 هم قال، صدوق میگه قال و من الفاظ رسول الله، در من لحظ الفقید 6000 حدیث داریم تقریبا، 2000ش مرسله، 4000ش مستنده، اینطور زیاده. من الفاظ رسول الله، قال رسول الله، قال صادق، در من لحظ زیاد. ولی اینجا اینطوری من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه، از الفاظ مختصر، التي لم يسبق اليها، کلمه مختصری است که قبل از او کسی نگفته چنین کلمه. شر المکاسب کسب الربا، شر کسب و بدترین کسب ها کسب رباست. خب خبر 14 به باب ما مربوط نیست. خبر 15، خبر 15 و فی عقاب الاعمال و سند انتقاد نبیات المریض. حالا میخواید دیگه از اینجا شروع میشه به بازم مال صدوق است قابل اعمال دیگه، سندها خیلی لازم نیست. من اکل علی النبی صلی الله علیه و آله، من اکل الربا ملع الله بطنه من نار جهنم به قدر ما اکل، و این اکتسب منهم مالا لم یقبل الله منه شیئا من عمله. اگر از واسطه ربا مالی کسب کنه خدا عملش قبول نمی کنه. ولم یزل فی لعنت الله و الملائکه ما کان عنده منه قیرات واحد، اگر یک قیرات هم اگر از مال ربا پیش او باشه ملائکه و خداوند رو لعنت میکنن. قیرات مقدار خیلی کمی است، مثل اینکه اول تقسیم میشه به دانق و وقت دانق هم تقسیم میشه به قیرات. خبر 16 هم را از مجموع بیان نقل میکنه صاحب وسائل و مرسله فضل ابن حسن طبس فی مجموع بیان ان ابی عبدالله علیه السلام در زمان ما مرسوم نیست. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اسری بی الی السما رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم ولا یقدر علی من عظم بطنه. پیغمبر میفرماید صلی الله علیه و آله به سما که اسرا شد و معراج رفتن، اونجا پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی چیزا رو مشاهده کردن از اهل جهنم و بهشت. رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم میخواد پاشه، لا یقدر من عظم بطنه. قال قلت من هؤلاء یا جبرئیل؟ قال هؤلاء الذین یأکلون الربا. این خبر را صاحب وسائل، ما باید خیلی با وسائل آشنا باشیم، صاحب وسائل از طبرسی نقل میکنه مرسله و میگه و رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام. این چیه؟ این مسند است و صحیحه. همین خبر که طبرسی نقل میکنه مرسله، همین خبر را از علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل میکنه با این سند که میشه مسند و صحیح. بعد خبر 17 هم اذا اراد الله بقوم حراکن ظهر فیهم الربا، باز این را از مجموع البیان نقل میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله اذا اراد الله بقوم حلاکن ظهر فیهم الربا. وقتی خداوند متعال اراده کند حلاکت اقتصادی، حلاکت اقتصادی یک ملت را فراهم کنه در میان آن ربا شایع میشه. بله اختلافو در بلنگو علا اقوال، در بلنگو علا اقوال. بعضیا بعدن میان خیلی خوب بود امروز، بعضی میگن ما چی نفهمیدیم، ما نمیدونیم چه کار بکنیم. بعضیا تفصیل میدن میگن به دور صدا خیلی بهتر میاد، به نزدیک اینطور میشه. حالا ما هم چه کار کنیم دیگه؟ اقوال مختلف. بله خوبه، چه کار بکنیم؟ اینا درد دواش چیه؟ دواش چه کار؟ آجابه یعنی من گوشتان شاید اشکال داشته باشه. بله چه کار بکنیم میفرمایید؟ اینطوره هیچ کس آیا نمیشه چی؟ بس ما همه شیه همچی گوشتش؟ بله؟ بلنگ خوبه؟ آنم میگم خوبه مثلا، بس معلوم میشه گوش شما چیزه شاید. خب بالاخره حالا ما تکلیف ما رو روشن کنیم، میخواستیم این باب بلکه تمام بشه، باب تمامی گوش کنیم تمام بشه باب. خب این خبر 18 هم الربا سبعون بابن احوالها اندالله کلذی ینکه امه. خبر 18 هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله ربا سبعون بابن احوالها اندالله کلذی ینکه امه. معلوم خبر 19 هم درهم و ربا اعظم اندالله من سبعین زنیتن کلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام. خب بازم بقیه همینه. این باب را شما مطالعه کنید که اخبار اشتغالت دارن بر تشدید و تأکید در حرمت ربا تا انشالله بقیه فردا. اللهم صلی